در اولین برخورد محبوبیت کراسفیت باعث حیرت فعالان این صنعت شده بود که سالها بر قیمت و خدمات در باشگاه‌های ورزشی خود تمرکز کرده بودند. یک باکس کراسفیت معمولی معمولا سالن بزرگی است که قبلا انبار بوده و کثیف است و بیشتر فضایش خالی است. تجهیزات آمادگی جسمانی که معمولا دور سالن و کنار دیوارها چیده می شوند راحت در سالن باشگاه بدنسازی معمولی عصر حاضر جا می شوند و معمولا شامل این وسایل است: کتلبل، مدیسن بال، تناب، جبه های چوبی، بارفیکس و خرک اسکات، تردمیل، دستگاه های سیمکش آنچنانی، رختکن خوب، سراخ های نورانی. در ضمن خدا رو شکر آنجا خبری از تلویزیون نیست. خیلی هم پرهزینه است. هزینه ثبت نام در باشگاه پلنت فیتنس نزدیک خانه من حدود 10 دلار در ماه است. هزینه ای که شامل وایفای مجانی هم می شود. باکس کراسفیت نزدیک خانه من حدود 210 دلار شهریه می گیرد و اگر از آنها در مورد وایفای مجانی سوال کنید با وزنه تا دم در خروجی دنبالتان می کنند. راز موفقیت کراسفیت را احتمالاً باید در برجسته ترین تفاوت های بین یک سالن کراسفیت و یک باشگاه استاندارد پیدا کرد. هیچ کس هدفون توی گوشش نمی گذارد. در مدل ورزشی کراسفیت یک تمرین روز یا VOD دارید که معمولا ترکیبی از تمرینات حرکتی کاربردی با شدت بالاست و باید سعی کنید تا جایی که ممکن است هر چه سریعتر آن را انجام دهید. این نمونه ای از تمرین روزانه مربوط به زمان نوشتن اولین پیشنویس این فصل است. هر کدام 3 دور، 60 تا اسکات، 30 تا دراز نشست، 30 تا شنا با حلقه ژیمناستیک سقفی. اجازه ندارید تمرین روزانه را تنهایی انجام دهید. در عوض تعداد کمی ساعت‌های از پیش تعیین شده برای هر روز در باکس کراسفیت محل شما وجود دارد و در این زمان‌ها می توانید بیایید و تمرین را همراه گروهی از اعضای دیگر و یک مربی ناظر انجام دهید. جنبه اجتماعی ورزش بسیار مهم است. شما اعضای گروه را تشویق می‌کنید و آنها هم به نوبه خود مشوقتان خواهند بود. این حمایت به افراد کمک می‌کند از محدودیت‌های طبیعی خود عبور کنند. و این بسیار مهم است. یک باور اصلی در کراسفیت این است که تمرین خیلی شدید در مدت زمان کوتاه بهتر است تا حجم زیاد تمرین در یک دوره طولانی. جنبه اجتماعی تمرین روزانه هم به ایجاد حس قوی ایجاد روابط اجتماعی کمک می‌کند. این نشان می‌دهد که چطور یک مربی خصوصی سابق که حالا به یکی از هواداران خاص کراسفیت تبدیل شده، تجربه‌اش را اینطور توصیف می‌کند: رفاقت اعضای گروهی که من رو تشویق می‌کردن تا قدرتمندانه تمرین روزانم توی سالن کراسفیت رو تموم کنم واقعا روحیه بخش بود. من قبلا توی هیچ باشگاه دیگه این رو تجربه نکرده بودم. گرگ گلاسمن، بنیانگذار کراسفیت، که با شوق در مورد آن حرف می‌زند، حس رفاقت شدید و گاه سختگیرانه‌ای که جنبش ورزشی دست ساخته خود ایجاد کرده را اینطور توصیف می‌کند: دینی که توسط یک گروه موتور سوار اداره می‌شود ببخشید دینی که توسط یک گروه موتورسوار اداره می شود. تمرین های تازه مادرها، F3 و کراسفیت به دلیلی شبیه دلیل محبوبیت بازی های فکری کافه مارها و لاته موفقند. همه ایشان فعالیت های تفریحی هستند که امکان پیوستن به اجتماعی پر انرژی و پیچیده را فراهم می کنند. اجتماعی که در زندگی عادی به ندرت اتفاق می افتد. بازی‌های فکری ورزش اجتماعی هم تنها فعالیت‌هایی نیستند که این مزایای اجتماعی را به همراه دارند. مثال‌های دیگر شامل لیگ‌های ورزشی، معمولاً فعالیت‌های داوطلبانه یا کار تیمی روی یک پروژه گروهی مثل تعمیر یک قایق قدیمی یا ساختن یک سالن اسکیت روی یخ برای محله می‌شود. موفق‌ترین فعالیت‌ها در تفریح‌های اجتماعی دو ویژگی دارند. اول اینکه در آنها باید با افراد دیگر وقت گذارید. همونطور که قبلا تاکید شد، حس و غنای اجتماعی دنیای واقعی است که تا حد زیادی در ارتباط مجازی حس می شود. بنابراین گذراندن وقت با قبیلهتان در بازی رایانه‌ای دنیای وارکرافت در این دسته‌بندی قرار نمی گیرد. ویژگی دوم این است که این فعالیت نوعی ساختار کلی برای این تعامل اجتماعی ایجاد می کند. از جمله قوانینی که لزوماً باید دنبال کنید، اصطلاحات درون گروهی خاص داشته باشید یا نوعی مراسم خاص که باید انجام دهید و در اغلب موارد باید یک هدف مشترک داشته باشید. همانطور که گفته شد این محدودیت های ظاهری برعکس باعث آزادی بیان بیشتر می شود. دوستان کراسفیتتان همانقدری برایتان دست و چیغ و هورا می کشند و عرق کرده و دوستانه و با شوق و شادی بغلتان می گیرند که در مواقع دیگر زندگی ممکن است دیوانگی به نظر برسد. حالا دیگر می توانیم این جستجو را با شروع درس سوم در مورد پیش گرفتن تفریح های با کیفیت در زندگی به پایان برسانیم. درس سوم تفریح. در جستجوی فعالیت هایی باشید که به تعامل در دنیای واقعی نیاز دارد. دوره تجدد تفریح. باشگاه کتاب موش مثال خوبی از رابطه پیچیده بین تفریح با کیفیت و فناوری دیجیتال است. اگر به این باشگاه بپیوندید 4 بار در سال مجموعی از کتاب‌های کلاسیک و داستان‌های کوتاه با موضوع خاصی دریافت خواهید کرد. به عنوان مثال موضوع مجموعه کتاب‌هایی که در تعطیلات سال 2017 منتشر شد بخشندگی بود. از جمله ارمغان مقان اثر او هنری، شاهزاده خوشبخت اثر اسکار وایلد و مجموعه 3 داستان کریسمسی روسی به قلم تولستوی، داستایوفسکی و چخوف. چیزی که این باشگاه کتاب را از سازمان‌های مشابه متمایز می‌کند خود کتاب‌هاست که به شکلی سفارشی به صورت کتابچه جمع و جوری چاپ می‌شوند که ابعادش تقریباً برابر طول و عرض یک گوشی هوشمند است. انتخاب اندازه آن عمدی است. فلسفه پشت کتاب موش این است که می‌تواند در جیب شما در کنار گوشی‌تان جا بگیرد. هر وقت حس می‌کنید به شدت نیاز دارید گوشی‌تان را درآورده و پوکی به عوامل حواس پرتی همیشگی‌تان بزنید، می توانید به جای آن کتاب موشتان را بیرون بکشید و چند صفحه متن عمیق‌تر و پرمعناتر را مطالعه کنید. این شرکت هدف خود را بسیج کردن آثار ادبی توصیف می کند و دوست دارد به این نکته اشاره کند که وسیله سرگرمی قابل هم نانها هرگز شارژ تمام نمی کند، صفحه نمایشش نمی شکند و نه زنگ می خورد، نه ویز ویز می کند و نه ویبره دارد. شبیه مثال های دیگر تفریح با کیفیت در این فصل به تفصیل بیان شده کتاب موش قطعا آنالوگ است. یک شیء فیزیکی که اول به تلاش شناختی نیاز دارد و بعد ارزشمند می شود. اما وقتی این اتفاق می افتد ارزش آن اساسی تر و ماندگارتر از لذت لحظه ای در استفاده از عوامل حواس پرتی بی ارزش دیجیتالی است. به نظر می رسد که این مثال ها دارند تفریح با کیفیت را در رابطه خصومت آمیز با فناوری های جدیدتر قرار می دهند. اما همانطور که توضیح دادم واقعیت پیچیده تر از این هاست. نگاه دقیق به باشگاه کتاب موش مشخص می کند که وجود آن به فناوری های متعدد وابسته است. چاپ کتاب نیازمند سرمایه است. بنیانگذاران این پروژه دیوید دیمن و برایان چپل برای جمع کردن سرمایه لازم برای شروع کار از کیکستارتر استفاده کردند و بیشتر از 1000 نفر از این پروژه پشتیبانی کردند. و در کل مبلغی بیش از 50,000 دلار برای شروع این کار جمع شد. این حامیان مالی بیشتر به خاطر وبلاگ نویسانی مثل من با چنین پروژه‌ای آشنا می شوند. چون در وبلاگ هاشان در مورد آن می نویسند و دنبال کننده های وبلاگشان را به سمت این پروژه ها هدایت می کنند. یکی دیگر از جنبه های کلیدی طرح کسب و کار باشگاه کتاب موش این است که به خوانندگانش کمک می کند کتاب هایی که می خوانند را درک کرده و راجع به آنها بحث کنند و ارزش دریافتی از این تجربه مطالعاتیشان را به حداکثر برسانند. شرکت برای رسیدن به این هدف یک وبلاگ را اندازی کرده که به سردبیران اجازه می‌دهد راجع به موضوع جدیدترین مجموعه بحث و صحبت کنند و یک پادکست مصاحبه‌ای برای بحث عمیق در مورد ایده‌های انتخاب شده درست کردند. جدیدترین قسمت مصاحبه با استاد ادبیات محترم دانشگاه شیکاگو فیلیپ دسان در مورد مونتنی است. حال که مشغول نوشتن این فصل هستم این شرکت در حال راه اندازی یک سیستم آنلاین است تا با آن به مشترکینی که نزدیکی هم هستند کمک کند یکدیگر را پیدا کرده و در دنیای واقعی گروه های باشگاه کتاب درست کند. باشگاه کتاب موش یک تجربه آنالوگ با کیفیت است که بدون وجود بسیاری از نوآوری های تکنولوژیکی یک دهه اخیر وجودش ممکن نبود. به این موضوع اشاره می کنم تا این ایده را نفی کنم که تفریح با کیفیت حتما به عقب‌گرد به سمت دوران پیش از اینترنت نیاز دارد. برعکس اینترنت منبع سوخت برای ظهور دوره تجدد تفریح شده. چون باعث می شود آدم‌های معمولی به گزینه‌های تفریحی بیشتر از هر زمان دیگری در تاریخ بشر دسترسی داشته باشند. و این کار را به 2 روش اصلی انجام می‌دهند. کمک می‌کنه مردم راهی برای یافتن گروه‌های مرتبط با علاقه خود پیدا کنند و راهی آسان برای دستیابی به اطلاعات گاهن نایاب برای پشتیبانی از اهداف با کیفیت فراهم می‌کند. اگر به یک شهر جدید بروید و بخواهید با کسانی آشنا شوید که به بحث در مورد ادبیات علاقه‌مندند، باشگاه کتاب موش می‌تواند به شما کمک کند کتاب دوستان اطرافتان را پیدا کنید. اگر با الهام از وبلاگ فروگال وودز می‌خواهید خودتان شروع کنید به جمع‌آوری هیزم، تعداد زیادی ویدیو در یوتیوب وجود دارد که می‌تواند اصول اولیه را به شما آموزش دهد. برای پیش گرفتن تفریح‌های با کیفیت هیچ زمانی بهتر از زمان حال به ذهنم نمی‌رسد. این فصل استدلال می‌کند برای اینکه با موفقیت از عادات دیجیتالی کم ارزش فاصله بگیریم، مهم است که اول تفریح‌های با کیفیت پیدا کنیم. این فعالیت‌های با کیفیت حفره را پر می‌کنند که تا پیش از این صفحه نمایش‌ها وظیفه پر کردنشان را بر عهده داشتند. اما من همین حالا استدلال کردم که برای پیش گرفتن این تفریح‌های با کیفیت باید از ابزارهای دیجیتالی کمک بگیرید. از شما می‌خواهم فناوری‌های جدید را با آغوش باز بپذیرید تا به شما کمک کنند از فناوری‌های جدید دوری کنید. خوشبختانه به راحتی میتوان چیزی که اشتباه به نظر میرسد را از بین برد. راه حلی که به شما توصیه میکنم تا خودتان را از آن برهانید، تعامل منفعلانه با صفحه نمایش عنوان سرگرمی است. میخواهم شما این وضعیت را با وضعیتی جایگزین کنید که در آن اوقات فراغتتان با فعالیت‌های بهتر پر میشود، فعالیت‌هایی که خیلی هاشان اصولاً در دنیای فیزیکی هستند. در این وضعیت جدید فناوری‌های جدید هنوز وجود دارند، اما حالا تنزل درجه پیدا کرده و نقش حمایتی به خود گرفتن. به شما کمک میکنن تفریح های فعالانه ای را شروع یا حفظ کنید، اما به عنوان منبع اولیه تفریح عمل نمی کنن. یک ساعت مشغول دیدن ویدیوهای خنددار یوتیوب شدن ممکن است سرزندگی شما را از بین ببرد، اما در عوض می توانید از آن برای یاد گرفتن نحوه عوض کردن تهویه سرویس بهداشتی استفاده کنید. یک تم بنیادی در مینیمالیسم دیجیتال این است که وقتی فناوری جدید با مراقبت و دقت استفاده شود، زندگی بهتری خواهید داشت. تا اینکه به طور کامل از فناوری پرهیز کنید یا بدون تفکر آن را وارد همه ابعاد زندگیتان کنید. بنابراین تعجبی ندارد که این تم کلی برای بحث ویژه ما در مورد پیش گرفتن تفریح‌های با کیفیت صدق می‌کند. ارسطو معتقد بود که تفریح با کیفیت برای داشتن زندگی خوب ضروری است. با توجه به این موضوع در این فصل 3 درس درباره چگونگی پیش گرفتن تفریح‌های با کیفیت ارائه کردم. بعد با هشدار دادن اعلام کردم که اگرچه این فعالیت‌ها اساساً ماهیت آنالوگ دارند، اما اجرای موفقیت‌آمیز آنها معمولاً به استفاده استراتژیک از فناوری‌های جدید مرتبط است. مثل فصل‌های دیگر، بخش دوم این کتاب بحث درباره تفریح را با مجموعه‌ای از تمرین‌های عملی تمام می‌کند که می‌توانند به شما در ارتقا دادن سطح تفریح هایتان کمک کنه. این تمرین ها برنامه گام به گام ارتقای تفریح نیستند، بلکه مثال هایی از انواع اقداماتی هستند که می تواند به شما کمک کند تا نقشه کلی ارسطو برای شادمانی را پیاده کنید. تمرین: هر هفته چیزی بسازید یا تعمیر کنید. در ابتدای این فصل پیت آدنی را معرفی کردم، وبلاگ نویس وبسایت آقای پورسیبیل، مهندس سابقی که در جوانی به استقلال مالی رسید. اگر در آرشیو وبلاگ پیت بگردید، ممکن است به پستی از آپریل 2012 بر بخورید که نکته قابل توجهی دارد و شرح تجربیات پیت در کار جوشکاری فلزات است. همانطور که پیت توضیح می‌دهد، کار جوشکاری او از سال 2005 آغاز شده. در آن زمان او در حال ساخت یک خانه سفارشی بود. همانطور که طرفداران وفادار وبسایت آقای پورسویل می‌دانند، پیت بعد از استفاده دادن از شغلش مدتی به عنوان مهندس مشغول اداره کردن یک شرکت ساختمانسازی بود، اما این شرکت عاقبت خوشی نداشت. این خانه مدرن بود، بنابراین پیت در طراحی آن قسمت‌های فلزی با طراحی خاص اضافه کرده بود که شامل یک نرده فولادی زیبا برای پله‌ها می‌شد. این طرح ایده‌ای عالی به نظر می‌رسید، تا اینکه پیت پیامی از فلزکار در مورد طراحی دریافت کرد. هزینه آن 15800 دلار می‌شود. پیت فقط حدود 4000 دلار بودجه داشت و خودش گفت لعنتی، اگه میشه ساعتی 75 دلار دستمزد فلزکاری گرفت، شاید این یعنی وقتش شده خودم این مهارت رو یاد بگیرم. مگه چقدر میتونه سخت باشه؟ از نظر پیت پاسخ مشخص بود، نه زیاد. او در وبلاگش توضیح میداد که چرخ سنباده، اره برش فلز، تلق محافظ صورت، یک دستکش ایمنی مخصوص کارهای سنگین و یک دستگاه جوشکاری نیمه خودکار 120 ولت خرید که به نظرش ساده‌ترین ابزار جوشکاری برای یاد گرفتن. او بعد از چند پروژه ساده انتخاب کرد، چند فیلم یوتیوب بارگذاری کرده و دست به کار شد. کمی بعد پیت به یک جوشکار آماتور تبدیل شد، نه یک استاد ماهر، اما آنقدری مهارت داشت که به اندازه $10,000 هزینه دستمزد و قطعات صرفه جویی کند. همانطور که خود پیت میگوید، شاید نتواند یک ماشین اسپورت با قوسهای ظریف بسازد، اما قطعا میتواند یک دون باگی به سبک مکس دیوانه راه اندازی کند. علاوه بر تکمیل نرده برای پروژه خانهاش با هزینه خیلی کمتر از $15,800 تخمینی، پیت با ساختن نرده مشابه برای ایوان سقف خانه در نزدیکی محل زندگیش به کار جوشکاری ادامه داد. بعد شروع کرد به ساختن در آهنی باغ و قطعاتی با شکل‌های عجیب و غریب برای بالا رفتن گیاهان رونده. بعد هم یک قطعه مخصوص حمل الوار برای پشت وانتش درست کرد و یک سری قطعات سازه‌ای برای کمک به قوی کردن پی خانه‌های قدیمی تاریخی در محله خودش. وقتی پیت مشغول نوشتن مطلبی در مورد کار جوشکاری بود، یک بست فلزی از دروازکن پارکینگش شکست و او خیلی راحت تعمیرش کرد. حالا پیت یک دست به تعمیر واقعی است و هر بار مشغول یاد گرفتن یک مهارت عملی جدید می شود، زمانی بیشتر مردم اینجا اهل انجام کارهای دستی بودند. مثلا اگر در منطقه روستایی زندگی می کردید، باید حتما تعمیر و ساختن چیزهای مختلف را به راحتی انجام می دهید. آن موقع هم که هیچ کس آمازون پرایم نداشت که از طریق آن جستجو کرده و چیزی را که خراب شده جایگزین کند یا تعمیرکار مورد تایید یلپ را پیدا کند تا با ابزارش سر برسد. متیو کرافورد از کاتالوگ‌های سیرز میگوید که زمانی شامل تصویر بزرگ شده و دیاگرام قطعات برای لوازم الکتریکی و کالاهای مکانیکی بود، او می نویسد به سادگی به این نتیجه رسیده بودند که چنین اطلاعاتی به درد مصرف کننده خواهد خورد. امروز دست به تعمیر بودن نادر است و دلیل ساده ای هم دارد، اینکه دیگر برای بیشتر آدم ها ضرورتی ندارد که در زندگی حرفه ای یا شخصیشان نگران درست کردن همه چیز باشد. این تحول مزایا و معایبی دارد. البته مزیت اصلیش این است که میزان زیادی وقت آزاد در اختیارتان می گذارد که می توانید آن را صرف کارهای سودمندتر کنید. درست کردن چیزی که خراب شده هیجان انگیز است، اما اگر شما مدام مشغول تعمیر چیزهای مختلف باشید دیگر عادی می شود. اقتصاددانان استدلال می کنند که تخصصی کار کردن بازدهی بیشتری دارد. اگر شما وکیل هستید، بهتر از زمانتان را صرف تبدیل شدن به یک وکیل بهتر کنید و بعد مقداری از پولی را که به دست می آورید به افراد متخصص بدهید تا چیزهایی را که خراب شدن تعمیر کنند. اما به حد اکثر رساندن بهره‌وری مالی تنها هدف مورد نظر نیست. همانطور که قبلا در این بخش مطرح کردم، یادگیری به کارگیری مهارت‌های جدید یک منبع مهم سرگرمی با کیفیت است. اگر بتوانید این کارها را یاد بگیرید، می توانید به راحتی از این نوع فعالیت رضایت بخش لذت ببرید. این تمرین از شما نمی‌خواهد بیت آد نشوید، چون همانطور که قبلا گفتم زمان نامحدودی برای دنبال کردن این نوع تفریح‌ها وجود دارد. اما از شما میخواهد بخشی از برنامه‌تان را به تعمیر، یادگیری تعمیر یا پروژه‌های ساخت و ساز اختصاص دهید. ساده‌ترین راه برای دست به تعمیر شدن یادگیری یک مهارت جدید و استفاده از مهارت جدید برای تعمیر و یادگیری یا ساختن چیزی دیگر و تکرار کردن همه این مراحل است. با پروژه‌های ساده‌ای شروع کنید که می‌توانید آن را به طور دستورالعمل‌های گام به گام دنبال کنید. وقتی احساس کردید با انجام دادنش مشکلی ندارید، به سمت انتخاب‌های پیچیده‌تری بروید که شما را واردار می‌کند از خلاقیتتان هم استفاده کنید، یا دستورالعمل‌ها را بسته به موقعیت تغییر دهید. برای مشخص‌تر شدن موضوع، فهرستی از انجام پروژه‌های ساده نام می‌برم که به نظرم برای افرادی که تازه می‌خواهند از دستشان کار بکشند مناسب است. هر کدام از مثال‌های زیر کاری است که من یا کس دیگری که می‌شناسم توانسته در یک آخر هفته آن را یاد گرفته و اجرا کند. تعویض روغن ماشین، نصب لوستر جدید، یادگیری اصول تکنیکی جدید برای سازی که همین حالا می نوازید، مثلا یادگیری پیک زدن تراویزر برای نوازنده های گیتار، یادگیری نحوه تنظیم سوزن نگهدارنده گرامافون، یادگیری ساختن تخته بالای تخت با الوار مرغوب، یادگیری ایجاد باغچه در حیاط. همانطور که می بینید، هیچ کدام از این پروژه ها دیجیتالی نیستند. هرچند یادگیری استفاده از یک برنامه کامپیوتر جدید یا سردر آوردن از یک گجت آخرین مدل مایه مباهات است، اما بیشتر ما همین حالا هم به اندازه کافی وقت صرف جابجا کردن آیکون های روی صفحه نمایش می کنیم. تفریحهایی که به آنها پرداخته ایم به استفاده غریزه قوی ما برای انجام کارهای دستی و دستکاری اشیای پیرامونمان در دنیای واقعی نیاز دارد. اگر در این فکر هستید که کجا می توانید همچین پروژه های ساده یاد بگیرید، جواب من ساده است. من با آدم های دست به تعمیر و امروزی زیادی صحبت کردم. تقریبا همشان یک منبع برای پیدا کردن سریع راهنما اشاره می کنند. یوتیوب. برای هر پروژه معمولی تعداد زیادی ویدیوهای آموزشی در یوتیوب وجود دارد که شما را طی این روند همراهی می کند. بعضی اطلاعات بیشتری نسبت به بقیه دارند، اما وقتی اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنید، دیگر به دستورالعمل‌های دقیق نیازی نخواهید داشت و همان دستورالعمل‌های کلی هم کافی خواهد بود. پیشنهاد من این است که در طول یک دوره 6 هفته‌ای هر هفته سعی کنید یک مهارت جدید یاد بگیرید. با پروژه‌های ساده مثل همان‌هایی که در این کتاب پیشنهاد شده‌اند شروع کنید. اما به محض اینکه احساس کردید سختی کار کم شده، پیچیدگی کار و تعداد مراحل دستورالعمل را آن را بیشتر کنید. وقتی این دوره 6 هفته‌ای به پایان برسد، نمی‌شود گفت آماده بازسازی موتور اتومبیل هوندا هستید، اما هرچه باشد به سطح آماتور کار دستی رسیده اید. یعنی مهارت کافی برای اینکه متوجه شوید قادر به یادگیری چیزهای جدید هستید و درک کنید که از این کار لذت می‌برید. اگر مثل بقیه باشید، این فرایند فشرده 6 هفته‌ای راه را هموار می‌کند تا پیشرفتی پیوسته و نتیجه دار به سمت دست به کار شدن داشته باشید.